هم هست ولی دست نمیزنم بهش.
بله.
استفاده نمی کنم. یه همچین اتفاقی تقریبا میشه گفت که بعیده. ما چون این دسترسی رو برای دولت هامون که در واقع دولت ها هم خودتون بهتر میدونید منافع کوتاه مدت دارن طبیعتاً.
بله.
یعنی منافعشون نهایتاً 4 یا 8 سال است دیگه. یعنی اگر که ما بتونیم این 8 سال رو خوب بگذرونیم، طرحهای خوبی بالاخره به هر طریقی بتونیم طرحهایی رو برای خودمون در واقع به ثبت برسونیم که تو سابقه بمونه که مثلا فلان دولت این طرحها رو اجرا کرد، خب دنبال یه همچین چیزی هستن و این اتفاقا ترغیب کننده اینه که بیشتر از منابع نفتی استفاده کنن تا جایی که بتونن نفت بفروشن و به نوعی این رو بیارن با روش‌های مختلف داخل اقتصاد ایران و ازش استفاده کنن تا بتونن یه طرح‌هایی رو اجرا کنن یا یه آسایش زودگذر و تصنعی برای مردم در واقع به ارمغان بیارن. ولی واقعیت اینه که خب ما خب تجربه‌مون نشون داده دیگه، هر زمان که این آسایش کوتاه مدت تصنعی یه مدتی در واقع برای مردم به وجود اومده به واسطه اینکه واقعی نبوده، حاصل تلاش و تولیدات داخلی کشورمون نبوده و به واسطه رشد اقتصادیمون نبوده، این باعث شده که به تدریج اثراتش محو بشه. به تدریج حتی اگر اثراتش محو بشه خیلی خوبه. ما اتفاقا تو دوره‌های مختلف دیدیم که این دفعتاً اثراتش برطرف شده و فشار خیلی شدیدی به مردم آورده، با شوک‌های مختلف مواجه شدن. همین شوک‌ها باعث شده که اصلاً سابقه ذهنی خیلی از افراد تو جامعه ما تخریب بشه. الان سرمایه گذار به راحتی نمیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه. چرا؟ چون میگه من نمیدونم که چه اتفاقی میفته، نمیدونم مثلا چند سال بعد یک شوک ارزی دیگه اگر اتفاق بیفته، من اگر یه صنعتی بخوام راه بندازم چه اتفاقی واسش میفته، یا نه اصلا شروع بکنم به تولید کردن، دولت از کجا معلوم که مداخله قیمتی نکنه مثل هر کالای دیگه‌ای، نگه که تو باید قیمتت رو اجباراً به این قیمتی که من میگم بگذاری. به خاطر همین شوک ها و این نوسانات شدیدی که اتفاق افتاده، در واقع قدرت تولیدی ما که تخریب شده هیچ، قدرت آینده ما هم داره تخریب میشه اگر که به دادش نرسیم. یعنی سرمایه گذاری ها به تدریج هی کمتر و کمتر میشه و افراد مختلف میترسن از اینکه یک کار تولیدی مناسب و در واقع بلند مدت انجام بدن.
آقای دکتر، همکار بنده برنامه آماده کردن بشنویم، برگردیم موضوع رو ادامه بدیم با هم.
قرن 15 هجری شمسی از ابتدای سال 1400 آغاز می شود و ایران انقلابی وارد قرن جدید خواهد شد. 100 سال پیش رو کم باشد از فرصت ها و تهدید هاست و آبستن تصاویر و چشمنداز های متنوع است، ایران اسلامی قرن 14 را با دنیایی از تجربه های تلخ و شیرین به پایان برد و انبوهی از حوادث و تحولات را از سر گذراند و قرن گذشته شاید به اندازه چند قرن بر مردم ایران گذشت. آنان که ابتدایش را دیدند در انتهای راه حضور ندارند و ما که انتهای قرن 14 را می‌بینیم فقط وصفی از حال و اوضاع آن زمان شنیده ایم، ولی تجربه های تاریخی مسئولیت انسانی و ملی ما را سنگین می کند. امروز همه ما می دانیم که اراده و انسجام اجتماعی تمام معادلات به ظاهر پیچیده و محکم و با اقتدار جهانی را برهم خواهد زد و شوق ملی قلب های پراکنده یک ملت را به هم متصل می کند و قدرتی عظیم و خیره کننده پدید می آورد. امروز همه ما می دانیم که قدرت های جهانی پیامد اراده کشورها و ملت ها هستند و ملتی می تواند ابرقدرت شود که امکان ایجاد اراده ملی گسترده تری داشته باشد. و نیز می دانیم که انقلاب اسلامی بارها توانسته اراده اجتماعی عمیق و وسیعی را در میدانهای مختلف نظامی، امنیتی و علمی و فناورانه ایجاد کند و به توفیقی فراتر از باورها برسد. فرصت‌های بزرگ متضمن تهدیدات بزرگ هم هستند و غفلت در آستانه قله‌ها خطر سقوط در دره‌های عمیق را هم در پی دارد. تحلیل‌های دقیق نشان می‌دهد که ایران انقلابی میتواند تبدیل به یک قدرت بزرگ شود، ولی این بدان بناست که اراده های بزرگ هم دست در کار فرونشاندن آن هستند. پس شوق رسیدن به قله ها در کنار مراقبت از لغزش ها معنا پیدا می کند. امروزه ملت عزیز ایران و خصوصا جوانان در آستانه قرن 15 ایستاده اند، در حالی که می دانند قابلیت های ممتاز سرزمینی از موقعیت ویژه جغرافیایی تا منابع منحصر به فرد زیرزمینی در کنار قدرت سخت و نرم انقلاب اسلامی، از فناوری‌های پیشرفته تا فناوری خلق اراده اجتماعی و شوق ملی، می‌تواند آینده‌ای با شکوه و رشک برانگیز را رقم زند. آینده انقلاب مولود باورها، ارزش‌ها، تصویرها و اراده‌های ماست. پس آن را با شکوه بسازیم.
مجددا در خدمت های دکتر وحید فولادگر، مدیر محترم گروه آینده پژوهی اقتصادی پژوهشکده چشم‌انداز آینده پژوهی هستیم. آی دکتر، ممنون از توضیحاتتون که تبعات فروش تبعات تک محصولی بودن و اینکه تاریخ هم نشون داده که چقدر میتونه کشور ضرر بکنه. یه نگرانی الان وجود داره که این نگرانی بعد از جنگ بهش توجه نشد. زمان جنگ خب همه امکانات کشور، مردم کشور، مسئولون کشور متحد و یک صدا علیه استکبار وایستادن و حماسهای بسیار بزرگی را خلق کردند و اون روحیه جهادی و انسجامی که بین مردم و حاکمیت بود متاسفانه بعد از جنگ و سرعتش بعد از فوت امام بیشتر شد. مثال مستاقی هم بزنم که شنوندگان ما بدونن، همین برجام. این برجام به ثابت کردش که اعتماد کردن به سیاستمداران غربی و نظام غرب که خیلی قشنگ خیلی از فرمولا رو خوشگلش میکنن، پروتکل ها رو قشنگش میکنن، مثل بانک جهانی و غیره، ولی در باطنشون خباثت ها هستش که بارها ما دیدیم. الان که ما این خسارتی که از برجام دیدیم، 8 سال کشور معطل مذاکره شد، نتایج ارزشمندی به لحاظ ادراکی حداقل برای بخشی از نیروی داخل شدش که ما نباید اتکا داشته باشیم به غرب و بتونیم از این گردنه اقتصادی و این پیچ سنگینی که الان کشور داره حرکت میکنه به سلامت عبور خواهیم کرد. یعنی این قویاً اتفاق خواهد افتاد با حمایت مردم، مسئولین و رهبر معظم انقلاب. الان این شرط برجام رو ما پشت سر گذاشتیم، این شکهایی که الان داریم میبینیم و این دیگه به قول غربی ها به قول خود رئیس جمهور کاری نیستش که ما برای ایران نکرده باشیم. توصیه شما، چون وقت برنامه‌مون هم خیلی محدوده، چی هستش که ما از این ظرفیت استفاده بکنیم؟ چون برنامه ایران قرن 15 ما میخوایم بالاخره 100 سال آینده در پیش رو ما هست و انشالله در آستانه یک جهش بزرگ هم هستیم. این جهش نیاز داره به کمک همه و قاعدتا اقتصاد هم بخشی از این جهش هست، شاید موتور پیشران این مسیر باشه با تک محصولی که قاعدتا ما نمیتونیم، وگرنه همین داستان رو ما تو سنوات آینده برجام 3 و 4 و 5 و 6 و بعد بحث موشکی و همینجوری میان جلو. چه توصیه‌ای دارین برای این که ما از این ظرفیت ها استفاده بکنیم؟ چون میدونید اگر ما بتونیم توی کشور تولید رو راه بندازیم، اشتغال رو درست بکنیم، قاعدتا میتونیم به رفاه مردم بالاتر بره، رفاه مردم که بالاتر بره فاصله طبقاتی کمتر میشه، عدالت برقرار میشه و این ارکان که کنار هم بشینه انشالله ما میتونیم تو سالهای آتی امیدوار باشیم که ایران عزیزمون جز قدرتهای تراز اول دنیا خواهد بود و این تمام سنت‌ها و تمام صحبتهایی که الان داره اینجا میشه بر اساس ظرفیت موجود کشوره. نظر شما به عنوان حالا صحبتهای پایانی و اینکه ما در 100 سال آینده باید به کدوم سمت حرکت بکنیم ممنون میشم توضیح بدید.
خب این که شما فرمودید که ما در واقع مسیر آیندهمون رو باید چجوری طراحی بکنیم. من احساس میکنم که نکته مهمی که استفاده از منابع نفتی داره و سابقه بقیه کشورهایی که به خوبی تونستن از منابع نفتیشون استفاده بکنن که البته معدود هم هستن نشون میده، اینه که این استفاده از درآمدهای نفتی نیازمند یک زمان برای تجربه و آموختنه. الان همین نوسانات و همین تحریم ها و مشکلات اقتصادی و ناپایداری ها در واقع درس هاییه که ما طی دهه های گذشته گرفتیم و دهه 90 از این جهت با همه مشکلاتی که برای ما داشته یک دهه خیلی غنی برای تجربه و آموختن بوده. رشد اقتصادی ما تو این دهه خیلی مناسب نبوده. چند دوره تحریم های مختلف نفتی و مالی و اینها رو تجربه کردیم. نوسانات اقتصادی متعدد رو تجربه کردیم و در واقع سیاستگزارای کشور ما به این نتیجه رسیدن که ادامه مسیر قبلی ممکن نیست و ادامه در واقع استفاده نابجا از درآمدهای نفتی میتونه تبعات بدتری برای ما داشته باشه. قرن جدید میتونه آغاز یک حرکت جدید باشه برای کشور ما، ولی چند تا خطر مهم سر راه ماست که باید به اینها توجه کنیم. یکی این که الان ما مواجه هستیم با انتظارات متورم شده، یعنی مردم ما همه احساس میکنن که خب حالا وارد یک دوره جدید شدیم، یک رئیس جمهور جدید و سیاست‌های جدید و اینها، پس حتما به سرعت ما شاهد یک تحولات عظیمی هستیم. باید یه ذره این انتظارات رو سعی کنیم که تعدیل کنیم، با واقعیت‌ها آشنا کنیم مردم رو و این انتظارات رو تعدیل کنیم تا در واقع مسیر واقعی و درست اقتصاد رو منحرف نکنن. دو این که خطر دومی که ما باش مواجه هستیم اینه که از اون گذشته درس نگیریم و مثلا با آزاد شدن منابع نفتیمون، چه با مثلا کم شدن تحریم ها یا چه با روش های مثلا دور زدن متنوع تحریم ها، اگه اینها آزاد بشه و ما درس هم نگرفته باشیم از گذشته، در واقع دوباره میفتیم به همون مسیر قبلی. باید خیلی حذر کنیم از اینکه تو این مسیر دوباره بیفتیم، چون سابقهش رو دیدیم دیگه. در کل بخوام یک توصیه در واقع کلیدی بگم، اینکه ما باید توجه داشته باشیم که درآمد نفتی چون یک درآمدیه که از خارج فضای واقعی اقتصاد ما وارد اقتصاد میشه، به هر طریق این رو بیایم صرف مصارف معمولمون بکنیم ضربه میزنه بهمون. مثلا اگه بیایم این رو در بازارها بفروشیم، خب قیمت ارز سرکوب میشه، به ظاهر وضع مردم یه ذره وقت خوبه ولی بعد از یه مدتی دوباره شاهد یک شوک بزرگ است. اگه که بیایم حالا همین که اصلا ما سرکوب قیمت ارز بکنیم، یه تبعات دیگه هم داره، از جمله این که ما در واقع قدرت رقابت بنگاه‌های داخلیمون رو به شدت تضعیف می‌کنیم، بعد تولیدمون تعطیل میشه و بعدم دیگه باید در واقع وابسته به واردات بشیم. اگر که بیایم بریم به سمت واردات کالاهای مصرفی، خب به تدریج صنایعی که این کالاها رو تولید می‌کردن اینها باز متوقف میشن. اگر بریم به سمت ذخیره کردن و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی، هم تجربه نشون داده که این به تدریج تبدیل به نقدینگی میشه، یعنی لاجرم بانک مرکزی این رو از طریق پایه پولی تبدیل به نقدینگی میکنه، باز اون همون تبعات تورمی و اینها رو داره. حالا ما باید در این سده جدید به سمت استفاده بهینه از این منابع نفتی بریم. من چند تا نکته کلی به ذهنم میرسه که اینها رو سعی میکنم عرض کنم. یک این که ما تا جایی که میتونیم از خام فروشی باید پرهیز کنیم. این بالاخره یه ثروتیه که خیلی میتونه ارزش افزوده بیشتری برای ما داشته باشه و هر چقدر که در واقع این قسمت مقفول بمونه، ما درآمدهای نسل‌های آیندهمون رو داریم از دست میدیم. دو این که باید از گذشته درس بگیریم و نفت رو صرف سرمایه‌گذاری و آموزش و بخش‌های زیرساختی و تجهیزات و اینها بکنیم یا مواد اولیه وارد کنیم. در واقع حوزه‌هایی که ما به نوعی میشه گفت که توانایی تولید داخلی در اونها نداریم و واسه اون متصور نیست فعلا که تولیداتمون رو ببریم به اون سمت، تو اون زمینه‌ها باید تولید صرفش کنیم، وگرنه خب این درآمدها هدر میره و همون تبعات منفی باز دوباره تکرار میشه. موضوع سومم اینه که حتی شاید بتونیم از این درآمدها برای بعضی از طرح‌های زیرساختیمون، حتی مثل مسکن که دولت جدید هم وعده هایی تو این زمینه داده، شاید بتونیم استفاده کنیم. البته باید توجه بکنیم که این درآمد ارزی نباید به صورت غیر مستقیم بیاد یک تقاضای کاذبی توی بخش‌های داخلی کشور ما ایجاد کنه. یعنی اگر ما مثلا به یک پیمانکار فرض بفرمایید چینی بخوایم دلار بدیم و بگیم که بیاد برای ما مسکن بسازه، باید سعی کنیم همه ظرفیت، همه مواد اولیه و همه تجهیزاتی که اون لازم داره رو به صورت ارزی بگیم بیاره. یعنی در واقع با خودش مواد رو هم بیاره. این در چه صورتی میشه محقق بشه؟ در صورتی که ما حتی مثلا ببینیم که سیمانمون دیگه کفاف ساخت مسکن نمیده و بگیم باشه، یک پیمانکار خارجی بیاد، تجهیزات خارجی بیاد، سیمان هم خارجی بیاد و اینجا تبدیل به مسکن بشه که یک ثروت و یک دارایی روی زمینه و از اون استفاده کنیم. در واقع نقطه کلیدی استفاده از درآمدهای نفتی اینه که ما باید این ثروت زیر زمین رو تبدیل به ثروت روی زمین بکنیم، نه تبدیل به کالای مصرفی روی زمین، نه تبدیل به چیزی که به سرعت از بین میره و مصرفش میکنیم و دیگه نداریمش. و در آخر نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم اینه که ما باید تا جایی که میتونیم این درآمدها رو به صورت صحیح و سختگیرانه استفاده کنیم. الان صندوق توسعه ملی خب یک بستر خیلی خوبیه برای اینکه ما طرح‌های توسعه‌ای رو در واقع بهش بپردازیم، ولی متاسفانه در واقع یه جورایی متداول شده که دولت‌ها هر وقت کسری بودجه دارن میرن یک درخواست میدن که از صندوق توسعه ملی بودجه بگیرن و کارهایی که مد نظرشون بوده رو انجام بدن. یعنی در واقع نمیان بگن که ما مثلا این پول رو می‌خوایم برای مصارف جاریمون، میگن ما برای مصارف عمرانیمون میخوایم، ولی کسری واقعی مثلا توی حوزه های جاری کشور بوده، تو هزینه های جاری کشور بوده. اون درآمدهای نفتی از صندوق توسعه ملی میاد دوباره وارد مصارف متداول و روزمره ما میشه. این خطریه که باید طی قرن آینده ازش پرهیز کنیم.
خیلی ممنونی دکتر، دعوتتون رو پذیرفتین، تشریف آوردین. ممنونم از شنوندگان عزیز که برنامه ما رو گوش کردن. نتیجه که حالا امیدوارم هرچی باشه برای کشور عزیزمون، انشالله با دولت 13 انشالله اتفاق خوبی برای کشور عزیزمون بیفته. شما همه عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. یا علی.
برنامه ایران قرن 15 رو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما عزیزان. شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27 86 10 35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. با این شماره هم میتونید با ما ارتباط برقرار بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
کرمت راه جهان برگرفت، زمین بار گران کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
وقتی دلم دو خزانی از جنس اندوه فرا گرفته، دلخوشم به این که بهار ایمان به خداوند بزرگ همواره در وجودم خانه دارد و من امیدم در گروی همین ایمان است، چون درختی که خزان بر او سایه دارد اما به کرم خداوند بزرگ امیدوار است. زمانی که برای لحظه‌ای نگرانی به جانم می‌افتد، مثل درختان پاییزی با تلنگری به خود میام، چون به خاطر میارم که با همه وجودم به خدا نیازمندم و در زمان ناامیدی او را دارم که به من امید می‌دهد و نوید بهاری نو می‌دهد. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه‌های این شبکه. در ساعت 21 برنامه گفتگوی علمی رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم، توانمندی‌های ایران در تولید واکسن.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.